بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فاطمه ی حقیقت پژوه امروز در تهران اعدام شد. زمین لرزه بخشای از استان فارس را تکان داد. مجلس عراق امروز توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن را به رأی می‌گذارد. ساعت 13 ظهر شما بخیر. امروز ششم آذر ماه 1387 برابر با 26 نوامبر 2008 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها و برنامه صدای شما صدای فردا اختصاص دارد. اما نخست خبرها. بنابر گزارش های رسیده از ایران، فاطمه حقیقت پژوه، زنی که به جرم قتل همسر صیغه‌ایش مدت 7 سال در زندان به سر می برد، صبح امروز اعدام شد. خانم حقیقت پژوه در فروردین سال 1380 پس از آنکه دریافت شوهر صیغه‌ایش قصد تجاوز به دختر 14 ساله اش را دارد، وی را به قتل رساند و جسد او را مسله کرد. وی در شهریور ماه همان سال بازداشت و محاکمه شد. وکیل مدافع فاطمه حقیقت پژوه اعدام موکلش را تایید کرده است. حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه 3 سال پیش از سوی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه متوقف شد، اما قضات دیوان عالی کشور این حکم را مجددا تایید کردند. تلاش خانواده خانم حقیقت پژوه برای کسب رضایت اولیای دم به جایی نرسید و وی سحرگاه امروز چهارشنبه به دار آویخته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 درجه در مقیاس ریشتر نخستین ساعت صبح امروز حوالی منطقه نودان در استان فارس را لرزاند. از خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه هنوز خبری منتشر نشده است. نودان از بخش‌های شهرستان کازرون در جنوب استان فارس است. مجلس عراق قرار است امروز چهارشنبه پیمان امنیتی بغداد واشنگتن را به رأی بگذارد. بر اساس این توافقنامه همه 150 هزار نیروی ایالات متحده آمریکا تا پایان سال 2011 میلادی از خاک عراق خارج خواهند شد. کاخ سفید واشنگتن پس از ماه‌ها مذاکره با مقامات بغداد حاضر شد این شرط را بپذیرد. این توافقنامه در صورتی که در مجلس عراق تایید شود، برای اولین بار به دولت عراق به گونه‌ای رسمی اجازه می‌دهد که بر نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور نظارت داشته باشد. توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن از حدود 1 ماه دیگر جایگزین مجوز سازمان ملل متحد خواهد شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق این توافقنامه را بهترین فرصت برای احیای حق مالکیت در کشورش می‌داند که مانع از بازگشت عراق به دوره خشونت‌های فرقه‌ای می‌شود. در همین حال پیروان مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه مخالف عقد هر گونه قرارداد با نیروهای به گفته آنها اشغالگر هستند. بر پایه گزارش‌ها دست کم 4 تن در نخستین ساعت روز چهارشنبه و در جریان انفجار 2 بمب در بانکوک مرکز تایلند زخمی شدند. این حادثه در حالی روی می‌دهد که اعتراضات ضد دولتی در پایتخت تایلند رو به افزایش است. پیشتر فرودگاه جدید بین‌المللی بانکوک در پی حمله صدها تظاهرکننده مخالف دولت به حالت نیمه تعطیل درآمده بود. روز سه‌شنبه همچنین در جریان درگیری تظاهرکنندگان و هواداران دولت تیراندازی‌های رخ داد که دست کم 10 مجروح بر جای گذاشت. تظاهرکنندگان خواهان کنارگیری سومچای وونگ سوات نخست وزیر تایلند هستند و او را متهم می‌کنند که دست نشانده نخست وزیر پیشین این کشور است و دستورات او را به اجرا درمی‌آورد. تکسین شیناواترا نخست وزیر سابق 2 سال پیش در پی کودتایی بدون خونریزی از مقام خود برکنار شد. و نوبت می‌رسد به برنامه صدای شما صدای فردا که گفتگوی چند شنونده رادیو فردا درباره حضور نیروهای بسیج در سطح شهر هست. کاریست از جان خاکزاد با همکاری امیر نیکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیوس. امیر سلام.
سلام جان عزیز، منم سلام میکنم به شنونده های برنامه خوب صدای شما. خب طبق معمول سنت همیشگی برنامه صدای شما، یعنی گوش کردن به صدای شنونده هایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن.
دقیقاً همینطوره.
و بحث آزاد برنامه امروز رو خواهیم شنید که یه بحث خیلی شنیدنیه درباره حضور نیروهای بسیجی در سطح شهرها. تو این بحث 3 تا شنونده از 3 طیف مختلف شرکت کردن.
حتما با ما بمونید و این بحث آزاد رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که وعده دادیم حالا میریم صدای شنونده هایی رو گوش کنیم که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن واسمون.
با هم میشنویم.
ایجاد امنیت در جامعه نهادینه شدن امنیت در جامعه ایران هستش، نه گشتای بسیج، گشتای شبانه بسیج. این چیزی نیست به جز حکومت نظامی.
بسیجی‌ها بین خود راه میرن و وحشت ایجاد میکنن به طرزی که اصلا خیلی خطرناکه.
در مورد این رئیس جمهور ما فقط حرف میزنه، عمل نمیکنه. بهش بگیم که این قانون شما هیچ عملی نیست. این قانونی که شما دارید برمیگرده باز به حالت قدیم، گرانی ها بیشتر شده.
با سلام، می‌خواستم به کسانی که با آقای احمدی نژاد بی احترامی و جسارت میکنن عرض کنم که ایرانی های عزیز، چرا به بزرگان خودتون بی احترامی میکنید؟ آقای احمدی نژاد یه قهرمان ملیه که اجانب و دشمنان ایران واقعا ازش میترسند و ازش حساب میبرند. ایران به چنین مردانی احتیاج داره و الحمدلله از این مردان هم زیاد داره. اگر چه مطمئنم صدای منو پخش نمیکنید. با تشکر.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر ما، در ایمیل هایی که برای ما میفرستند، در پیامک هایی که ارسال میکنند، نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، حضور نیروهای بسیج در خیابانهای شهرها. تو بحث آزاد امروز 3 شنونده از ایران شرکت دارن از 3 طیف مختلف، یک جانباز بسیجی، یک شنونده که مخالف حضور نیروهای بسیج در شهرهاست و یک بانوی ایرانی، یک مادر.
در این بحث 3 شنونده گرامی رادیو فردا از ایران شرکت دارن، خانم شیرین، آقای رایان و آقای حسین، که هر 3 از طریق پیام‌های تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودند درباره سوال برنامه شما چه فکر می‌کنید که تا یه هفته گذشته پخش شد، استقرار نیروهای بسیج در شهرهای ایران، پاسخ داده بودند. ما دعوت کردیم و هر 3 قبول کردند که در این برنامه شرکت کنند. آقای حسین طائف، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ایران، اعلام کردند که از 7 آذر ماه گشت‌های عملیاتی بسیج در شهرهای مختلف ایران آغاز خواهد شد. اول با شیرین خانم برنامه رو شروع می‌کنیم. میتونه که امنیت رو در شهرها بالا ببره.
حالا من نظرم مخالف این هست، به خاطر اینکه من اصلا اعتقاد ندارم اولا که بسیج ضامن امنیت کشور باشه. کار امنیت کشور مربوط به پلیس اون کشور میشه و به نظر من باز هم بهتره که این سوال اینچنینی رو به یه سری آدمای با تجربه که حداقل دوره‌هایی رو در زمینه امنیت کشور گذرونده باشن بیشتر دست بگیرن تا یه سری آدمایی که خیلی بی تجربه، خیلی جوان، روی احساسات بخوان اسلحه به دست بگیرن و به اسم امنیت وارد شهرهای کشور بشن و یه سری رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن که خیلی بیشتر باعث ناامنی بشه تا امنیت رو بخواد به وجود بیاره.
آقای رایان، نظر شما چیه؟
البته در رابطه با صحبت‌های خانم شیرین، بنده باید عرض کنم خودم بسیجی بودم، جبهه بودم و آموزش‌های لازم را کاملا داخل جبهه به ما یاد دادنه. و اگر 7 آذر ماه برنامه هست به نام مانور بسیج، بسیج کارش این نیست که یک نوع حکومت نظامی یا پلیسی یا هر حکومت دیکتاتوری بخواد به وجود بیاره، بلکه بسیج چون برگرفته از خود مردم است و هیچ موقع اسلحه خودش را به سوی مردم نمی‌کشه، بلکه برنامه بسیج اینه که بخواد در مقابل بعضی از نابهنجاری‌های جامعه، الان این صحبت من شاید شاید موافق میل شما نباشه، مثل تهاجم فرهنگی که متاسفانه گاهی پلیس در این مواقع کوتاهی میکنه. اما بسیج با توجه به برنامه‌هایی که سپاه داره، که برنامه‌های بسیار عالی هم اتفاقا داره در حفظ امنیت جامعه، بسیج هم میتونه در کنار پلیس هم به امنیت جامعه خدمت کافی رو بکنه.
به سراغ حسین بله. میریم که تا به حال سکوت کردن، نظر شما چیه؟
در اصل فلسفه ایجاد بسیج در اوائل برای دفاع از میهنمون بوده دیگه. یه سری نیرو به عنوان بسیج و بدون هیچ چشم داشت رفتن به جبهه، با دشمن جنگیدن، یه سریشون کشته شدن، شهید شدن، یه سریشون معلول شدن و یه سریشون هم که الان روزمرهشون رو میکنن. خب این بسیج را باید جدا کنیم با این بسیجی که الان دارن آقایون صحبتشون کنن. الان امنیت کار پلیسه. این نیرویی که الان شب تا صبح میخواد بره اسلحه دستش بگیره و امنیت رو ایجاد کنه، چه بهتره که بره خونهشون بخوابه، که صبح سر حال بره مدرسه درس بخونه و در جهت پیشرفت مملکت تلاش بکنه. این نیروها رو بسیج میکردن و هدایتشون میکردن برای خلاقیت، تحقیقات و برای پیشرفت مملکت.
مسئله آموزش این نیروها هست. این نیروها چقدر آموزش دیدن؟ شروع میکنیم با شیرین خانم، بفرمایید.
بسیج زمان جنگ خب آموزش‌های جنگی دیدن. مردمی که الان ما آمارش رو داریم، بیشترین درصد مردم کشور ما رو قشر جوان مملکت تشکیل میدن و واقعا هم خیلی مهم هست که با اینا چجوری رفتار بشه، به خاطر اینکه الان ما معضلات بسیاری رو تو جامعه داریم که من فکر نمی‌کنم این کار از بسیج بخواد بر بیاد. نیروهایی که میخوان با مردم شهر روبرو بشن، حداقل بایستی یه دوره روانشناسی رو گذرونده باشن یا یه تست روانشناسی حداقل از اون کسی که با مردم توی شهر برخورد میکنه گرفته بشه، ببینن اصلا این آدمی که میخواد مردم رو ارشاد بکنه توی شهر، خانومی که فرض کنین با دو تا دخترش اومده یا آقایی که فرض کنین با یه دختر مثلا 17-18 سالش اومده، این آقایی که میاد جلو مثلا منو به عنوان یه مادر میخواد بکشه کنار که خانم شما مثلا دخترتون رو ارشاد کنین که با این وضعیت مثلا توی شهر نیست، میخوام ببینن ایشون حداقل یه دوره‌ای رو گذرونده باشن به عنوان اینکه بیان جلو و طوری با من صحبت بکنن که اون تاثیر مثبت بذاره، خودم بیام از کرده خودم پشیمون بشم، یه خورده دخترم رو بکشم کنار، فکر کنین بهش بگم که بله دخترم ایشون راست میگن، من تا الان متوجه نبودم ولی شما بایستی از این به بعد یه خورده به سر و وضعت مثلا بیشتر برسی. به نظر من خیلی بهتره اگر این جوانهایی که به عنوان بسیج قراره کار امر به معروف و نهی از منکر رو انجام بدن، دوره‌های این چنینی رو بگذرونن. من به عنوان یه مادر، به عنوان یه خانم، به عنوان یه خواهر از یه برخورد خوب خیلی بیشتر خوشحال میشم تا اینکه یه کسی با یه رفتار زشتی فرض کنیم بیاد جلو. حالا ایشون میفرمایند که ما به روی مردم اسلحه نمیکشیم، ولی همین حمل اسلحه و اون لباس نظامی که تنشون هست به من این حس رو میده که من انگار از یه کره دیگه اومدم، من اصلا شهروند نیستم و ایشون چون اسلحه به کمر داره هر چی ایشون بگه بنده باید بگم چشم، برای اینکه معمولا قدرت دست کسیه که اسلحه همراش هست. نظر من اینه.
آقای رایان، نیروهای بسیج به نظر شما آموزش تامین امنیت در شهرها دیدن که برخوردشون توهین‌آمیز نباشه و بتونن به مشکلات مردم رسیدگی کنن، فقط مسئله این نباشه که اونجا حضور داشته باشن برای اینکه امنیت بره بالا، نظر شما چه؟ اینا آموزش دیدند؟
البته بنده منکر این مسئله نیستم که این هموطنم گفته که باید پلیس حداقل باید دوره روانشناسی را طی کرده باشه. البته بنده خودم که مدرکم فوق لیسانس هست، بسیجی هم هستم، حتی روانشناسی هم خوندمه، اما ما تا هفته آذر فاصله چند روزی داریم. اما این خواهر گرامیمون اگر خودش فکر بکنه یا اون برادرمون که آقای حسین اگر اینا فکر کنن مثلا ما شب داریم راحت میخوابیم و این جوانا دارن به قولن داخل شهر ایجاد امنیت میکنن، بنده خودم از شهر خودم که الان دارم با شما تماس میگیرم به عنوان مثال به چشم خودم دیدم که یعنی واقعا این حرکت صورت گرفت. یک موتوری اومد خواسته کیف یک دانش آموزی را بدوزه، ولی متاسفانه چون با موتور نتونست خودش رو کنترل کنه رفته خورده به ماشین و الان اون جوان داخل کماست. حالا پلیس که اونجا حضور نداشته، اگر یک بسیجی حداقل اونجا بوده جلو این آقا را میگرفته یا اون موتوری از مثلا دیدن این بسیجی حداقل کوتاه میومده و دست به این حرکت نمیزد که این خواهرمون بیاد کیف کتابیش برسش مثلا بقاپونه و بعد هم بره بخوره به ماشینی و تصادف کنه و الانم در حالت کماست. این یک مسئله. و مسئله دیگر، امروز مثلا داخل همین شهر خودمون میگن که یک پیرمرد با یک پیرزنی رفتن سر اونا را بریدنه و شکم اونا را دریدنه و کلیاشون هم دریدنه. خب تا پلیس اونجا برسه مسئله تموم شده و اونا که جانی بودنه و قاتل هم بودنه فرار کردنه. پس چی بهتر اگر بسیج حضور داشته باشه اونجا، حداقل اون آقای جانی و اون آقای خرابکار حداقل از دیدن همون آقای بسیجی به خودش ترس بده و دست به همچون اعمال ناشایستی نزنه. اگر خواهرم شیرین خانم که در فلان شهر دارن زندگی میکنن، اگر شب امنیت داشته باشه، اگر دخترش با امنیت کامل بخواد بره مدرسه و کسی مزاحمش نشه، اون بسیجی هیچ موقع نمیاد چادر دختر خانم شیرین را از سرش برداره و توهین بهش بکنه و حرف ناسزایی بهش بگه. شاید به عنوان ارشاد بگه مثلا آهاج خانم حجابت رعایت کن یا مثلا مواظب خودت باش، تا این حد بسیج میتونه عمل کنه. اما بسیج نمیاد کشیده بزنه یا روسری را در بیاره یا چادر مثلا حاج خانم مثلا بکنه و اینا. به نظر من این کار بسیج نیست و بسیج فقط و فقط همینه که میخواد یک نوع امنیتی در جامعه ایجاد بکنه.
حالا با توجه به صحبت‌های شیرین خانم و آقای رایان، حسین آقا نظر شما چیه؟
آقای رایان که میفرمایید این ذات نیروی انتظامی است، ما صورت مسئله را پاک میکنیم، میپردازیم به چیز دیگه است. نیروی انتظامی حقوق میگیره، نیرو هم داره باید به حساب امنیت برقرار کنه. اگه مشکلی هم هست با نیروی انتظامی باید نیروی انتظامی جوابگو باشه. پس مدیریت نیروی انتظامی ضعف داره، ضعیفه. یکم بسیج چه میگن؟ بسیج نیروی مردمیه. البته یه سری نیروهای سپاه ممکنه مأمور شده باشن تو سازمان بسیج، ولی ما حرفمون رو نیروهای مردمی. نیروی مردمی هم بسیجی هایی که قبلا بوده الان حدود 45 سالشونه، اونا هم دنبال زندگیشونن. یعنی اونقدر مشکلات دارن که اصلا نمیرسن برن فعالیتی بکنن تو بسیج. پس نیروان هستن محصلهای 14-15 سالن. محصل 14-15 سال هم عقلش اونقدر کامل نشده که بتونه برخورد کنه با مردم، بر اساس احساسات برخورد میکنه. هم نمیشه آموزش ببینه تو ظرف 10 روز ممکنه یه تیراندازی رو یاد گرفته باشه، که اونم بر اساس احساسات ممکنه کوچکترین برخورد تیراندازی کنه و یکی از زندگی ساقط کنه.
آقای رایان شما میخواستید که پاسخ بدید.
ما تا هفتم آذر 3 روز مهلت داریم. ما هنوز تا اون 3 روز هنوز برنامه بسیج ندیدیم که با چه روشی میخوان وارد عمل بشن. اینه که بند گفتم تا هفتم آذر، منظورم این نبوده که تا هفتم آذر میخوان چیزهای لازم رو یاد بگیرن و بعد وارد عمل بشن. منظورم این بوده که تا هفتم آذر ما باید صبر کنیم تا ببینیم بسیج اون موقع چطوری عمل میکنه. اما در شهرم جای هم هستم که نیرو انتظامی نمیتونه به هر حال همه جا حضور داشته باشه. چه اشکالی داره اگر یک برادر بسیجی یا یک بسیجی، حالا ما نمیگیم برادر، یک بسیجی حضور داشته باشه اینجا، رزرو باشه به جای یک پلیس آموزش دیده و حرفه‌ای. بله بنده تا
اینجا من اجازه دارم یه صحبتی رو بکنم.
شیرین خانم بفرمایید.
در مورد صحبتایی که آقای رایان میفرمایند، همونطور که خودشون گفتن ایشون یادم تحصیل کرده هستن و همونجور که میدونین نیروی بسیج یه نیروی مردمیه، احتمالاً دلیلی نداره که همه تحصیل کرده باشن. به قول صحبت آقای حسین میتونه خیلی جوانای تازه کار و هنوز شاید دیپلم نگرفته وارد بسیج بشن. بعدم اینا اصلا لباسای متحدالشکلی ندارن که آدم توی شهر بتونه اینا رو تشخیص بده و من تصور نمیکنم که بتونن امنیت رو تو شهر برای که فرض کنید مثلا اگر یک دزدی میخواد کیف یه خانمی رو بزنه، خب این مردم هم خیلی وقتا شده که چون همون دزد رو دستگیر بکنن. یعنی این صرفا کار بسیج نیست. من قبول نمیکنم صحبت ایشونو.
آقای حسین شما نظری دارید؟
ارزم به حضور شما اینا این مطلب من پس از خدمت شما عرض کنم که ما 8 سال جوانامون خب مشغول جنگ بودن دیگه، از درس، از علم، از تکنولوژی، از همه چی عقب افتادن. نسل سوخته شد. چرا میخوان دوباره یه سری جوان دیگه رو مشغولشون کنن به دور مسائل که اصلا مملکت نه پیشرفت بکنه نه هیچی، از همه چی عقب میفتن. 8 سال جوونا رفتن جزه، خب مجبور بودن دوباره میخوان جوونا رو مشغولشون کنن به جشن زدن تو خیابونا. هیچ پول دوباره این کارو بکنن. نیروی انتظامی هست، پلیس هست، در وظیفش انجام میده کارشو بکنه، سفتر بگن مدیریتش نقدر بکنن که کارش رو انجام بدن.
روزی که آقای طاهر فرمانده نیروی مقاومت بسیج در کنفرانس خبری شرکت کرده بود، خبرنگاران از او پرسیدن که امکان موازی کاری نیروهای بسیج با نیروهای انتظامی وجود نداره. آقای رایان،
راجب با صحبت آقا حسین که میگه بعضی از بسیجیایی که هنوز سن و سالی ندارن وارد بسیج میشن و اونا رو میارن داخل خیابون، بنده اینم کاملا منکر میشم. چرا؟ چون این بسیجایی که هنوز در دوره راهنمایی دارن تحصیل میکنن یا در دوره دبیرستان، اینها رو نمیارن وارد خیابون، اینها رو بلکه میبرن یه سری آموزشایی بهشون یاد میدن که آماده بشن برای برنامه‌های آینده.
من میخوام ببینم چی میاد تو خیابون آخه؟ اگه شما میان، شما کار ندارید، میخوان زندگیتون اداره کنید، ایشون میاد تو خیابون، اگه ایشون میاد شب تا صبح وای میسه تو خیابون، صبح چطوری میره سر کار؟ چه بخواد حقوق بگیره زندگیش رو اداره کنه؟ همون بچه های 15-16 ساله میارن تو خیابون دیگه، چگونه کاری نداره، مشکلی هم نداره.
آقای رایان،
بنده میخوام جواب این برادرمون بدم که از روی احساسات و عصبانی صحبت نکنه. به هر حال بنده فقط اینو میخوام بگم، ایشون که گفته ما مثلا در طول جنگ از نظر تکنولوژی عقب افتادیم و از کشورهای دیگه عقب افتادیم، همه اینا ما قبول داریم، میگیم حرف آقا حسین قبوله، اما این جنگی که بر ما تحمیل شد واقعا از طرف ما بوده یا از طرف رژیم صدام بوده که بر ما تحمیل شد و اونهایی هم که رفتن جبهه جنگیدن شهید شدن؟
آقای رایان عزیز،
بله
بهت بودم دوش میکنی جام بازم هستم، اون موقع مجبور بودیم بریم بایرن میرفتیم، درسته؟ ولی الان چی؟ اون موقع مجبور بودیم میرفتیم بایرن میرفتیم بدون حقوق، بدون چش داشت میرفتیم، جونمونم میدادیم به خاطر کشور، درست؟ ولی الان چی؟ الان کاری پلیسه جونه رو باید بزن برشی شبتون هم بکست نهی تو برن تو خیابون. من این هم
کاملا درست. اگر اون زمان ما رفتیم جبهه، اون زمان که حقوقی چیزی به ما نمیدادن، ما فقط به خاطر مملکتمون، به خاطر شرافت ما، به خاطر امنیت خواهرمون، برادرمون، مادرمون و پدرانمون ما رفتیم با رژیم صدام جنگیدیم، نه به خاطر چیز دیگری، نه به خاطر. الان اگر بسیجی هم شبانه میاد بقال نگهبانی میده، ایشون که چشی داشتی نداره و منتظر پولی هم نیست، ایشون فقط به خاطر شاید عشق و علاقه که به انقلاب داره، به کشورش داره، به حکومتش داره، چه اشکالی داره اگر بیاد او هم یکی از بانیان امنیت باشه؟
خب بریم سراغ شیرین خانم که مدتی سکوت کردن.
والا من فکر میکنم که اصلا بهتره دوران جنگ و دیگه ما یه خود کنار بذاریم تا مسئله الان. زمان جنگ والا فقط مسئله بسیجی ها نبودن، اگر که به خاطر خاک مملکت میشد به خانوما هم اجازه میدادن، منم میرفتم جون و خونم رو فدای مملکتم و میهنم میکردم. منتها مسئله اینجاست که الان ضرر این مطلب خیلی متوجه جوانای کشور شده، به خاطر اینکه شما الان فکر بکنید که مگه چند درصد آدمایی که عضو بسیج میشن واقعا از دل و جون میخوان که برای حفظ نظام و نمیدونم پیرو خط امام باشن؟ من فکر میکنم یه درصدی از اینها جوانایی که الان شبا توی کوچه‌های شهر هستن، یه درصدشون هم به خاطر مسائل آیندهشونه، یعنی فکر میکنن که اگر عضو بسیج بشن فردا تو دانشگاه خیلی راحت‌تر ثبت نام میشن، یا فردا مثلا بخوان استخدام بشن خیلی راحت‌تر میتونن با این پیشینه‌ای که تو بسیج برای خودشون درست کردن. و یه مسئله مهمترش اینه که دیدن اینطور افراد، آدمایی که بی تجربه هستن، بعد با مردم برخورد میکنن توی شهر، برای آدمایی مثل من این فساد رو به منازل کشونده. متاسفانه الان درصد فساد و فحشا و اعتیاد تو کشور ما داره بیداد میکنه و 50% این مطلب رو من به خاطر رفتارهای بد نیروهای بسیج یا فرض کنین سپاه یا حتی پلیس میدونم، به خاطر اینکه مثلا فرض کنین خود من الان میخوام برم یه خریدی بکنم از یه فرض کنین سوپرمارکتی، وقتی میبینم یه دفعه با من بد برخورد میشه توی شهر، دفعه دوم وقتی این آقایون رو میبینم یا ماشین اینا رو از دور میبینم، برای که این دوباره برای من تداعی نشه، دوباره شخصیت من تحت سوال قرار نگیره، اصلا از اون خرید کردنم منصرف میشم. حالا شما فکر کنین من که حالا مثلا دوره جوانیم رو گذروندم، الان دیگه نوبت بچه‌ی منه. خب بچه‌ی من وقتی با دوستش میخواد بره سینما، میخواد بره مثلا یه بستنی بخوره، وقتی دو دفعه یه همچین برخوردی باهاش تو شهر انجام میشه، خب سعی میکنه که پیشگیری بکنه، صورت مساله رو پاک میکنه، میره به یه جایی که امن‌تر باشه از جانب خودش و تو محیط‌های خلوت‌تر. هزار و یک جور مسائل دیگه برای جوانای ما الان پیش اومده که این واقعا جای خیلی بحث داره، یعنی باید اصلا این آسیب شناسی بشه. به نظر من اینقدر راحت نمیتونیم مسئله امنیت رو مطرح بکنیم که یه عده بخوان بیان توی شهر و امنیت رو برقرار بکنن. این نهایت بی امنیتی رو من مادر دارم میبینم که توی جوانای امروز این مسئله پیش اومده.
حسین شما میخواستین صحبت کنید؟
خدمت شما عرض کنم که حرف من اینه که نیروهای جوان سرمایه مملکته. ما باید اینطوری این سرمایه رو هدر بدیم و مشغولشون کنیم به این صورت. نیروی انتظامی داره کار خودش رو انجام میده، بهتر کارش انجام بده و ما نیروها رو اینطوری هدر ندیم. بخوایم تا صبح از سعی دستشون بدیم، نیروهای آموزش ندیده بدون مسئولیت حقوقی مسئولیت ندارن. اگه کسی رو کشتن یا فقط میتونن یه تیر بزنن، یعنی آموزش دیگه ندیدن، آموزش تیراندازی دیدن و بس. یعنی آموزش برخورد با کسی رو اصلا ندیدن اینو. حالا اومدن کسی رو کشتن و مسئولیت حقوقی ندارن. چی جوابگوه مثلا؟ فکر نمی کنن که اصلا تری که اینو دادن اصلا پیشرفتی بکنه یا موفق باشن. موفق به هیچ عنوان نیست.
من در جواب خواهرم شیرین میخوام این سوال بپرسم. خواهر شیرین خانم، آیا شما یک بار رفتین فروشگاه یا جایی که یک مامور نیرو انتظامی یا یک بسیجی بیاد برخورد بدی با شما بکنه و شما بار دوم نرید مثلا اون فروشگاه چیزی خرید بکنید؟ که یقینا این مسئله پیش نیومده. به نظر من رفتار بسیج از رفتار یک مامور نیرو انتظامی شاید خیلی مؤدبانه تر و خیلی مهربانه تر است تا مامور نیرو انتظامی.
آقای رایان، شما این سوال رو از شیرین خانم پرسیدید. اجازه بدین شیرین خانم پاسخ بده. مشکلی داشتید شما؟
بله، این مطلب برای خود من پیش اومده، به خاطر همین دارم خیلی راحت میگم خدمتتون و واقعا من خیلی متاسفم. ببینید، ما مردم یه مملکت هستیم، یعنی ما اصلا نباید فکر بکنیم که حالا چون نیروی بسیج هست و اسلحه به کمر بسته یا ریش گذاشته یا لباسشو پیرنشو روی شلوارش انداخته، ایشون از یک کره دیگه است، بنده از یک کره دیگه. ما همه توی این مملکت به دنیا اومدیم، همه توی این مملکت زندگی کردیم، همه توی این مملکت درس خوندیم، هم همینجا داریم بزرگ میشیم، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ایشون به خاطر موقعیتش به خودش این اجازه رو میده که بیاد جلو با من هر طور برخورد. میگم من به خاطر اینکه ایشون اسلحه به کمر داشته هیچ وقت با ایشون بحث نکردم، ولی خب شخصیتم تحت سوال قرار گرفته، حداقل برای خودم، چون منم بالاخره تحصیلات دانشگاهی دارم، برای خودم یه موقعیت اجتماعی دارم، کار میکنم. یعنی خیلی راحت نمیتونم به کسی اجازه بدم که بخواد با من اینطوری بدرفتاری بکنه، توهین‌آمیز صحبت بکنه. ولی خب متاسفانه این هست، یعنی این واقعیت جامعه ماست که یه کسی وقتی تحت عنوان مثلا نیروی انتظامی، پلیس، بسیج، سپاه، وارد حریم خصوصی یه نفر میشه، اینقدر راحت به خودش اجازه میده که شخصیت اون فرد توهین بکنه. منم مثل یکی از همین آدما چیزی نتونستم بگم، نتونستم از خودم دفاع بکنم. فقط تنها چیزی میتونستم بگم اینه که عذرخواهی کردم، بله چشم ببخشید، دوست داریم من بکشم جلوتر.
من واقعا تعجب میکنم ظاهر آیان. خود من 4 سال تو جبهه های جنگ بودم و جانبازم هستم. اون موقع خوب وظیفه بود، الان من به زور دارم زندگی ما اداره میکنم. ایشون من واقعا تعجب میکنم، چون تا شب تا صبح نگهبان بل خیابونا و امنیت رو برقرار کنه و زندگیشون اداره کنه، غیر از اینکه ایشون حقوق بگیره سپاه باشد، مثلا حقوق بگیره و این کار انجام بده، طوری دیگه نمیشه. من دارم به زور زندگی ما اداره میکنم. یه خواهشی دیگه هم که دارم، شما کلا میفرمان بسیج، خواهشم بسیج زمان جنگ و بسیج الان رو شما تفریق کنید، حالا یا اسم دیگه بزنید روش یا تفریقش کنه، خواهشم که اونا جدا باشن، اینا هم جدا باشن، چون اونا واقعا قداست دارن و احترامشون واجبه.
از هر سه شما سپاسگزاریم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکسان ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم امیر نیکزاد برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 10 آذر ماه گفت قادریم کشور را با قیمت نفت 8 دلار و 5 دلار نیز اداره کنید. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردای این هفته را میشنیدید که به مناظره چند شنونده رادیو فردا در مورد حضور نیروهای بسیج در سطح شهرها اختصاص یافته بود و همونگونه که شنیدید کاری بود از جان خاکزاد با همکاری امیر نیکزاد. فردا در همین ساعت مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید و در پایان این مجله نیمروزی شماره پیامکی اسمس گیر رادیو فردا را یادداشت کنید: 00420-603-87-41-50 و تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. ما را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما siavashde.com siavashde.com که اینگونه هیچی میشود: S مثل سیرجان، I ایران شهر، A آباده، V ورامین، A آباده، S سیرجان، H هویزه، D دامغان، E استهبان و H هویزه. وعده بعدی ما و شما 30 دقیقه دیگر با یک بخش 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود. همچنان در کنار رادیو فردا، رادیوی خودتون باقی بمونید. ارتباط